En ekas. En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. فردا سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت. و بارش شدید برف و قطع برق در هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند نقشه جامعه دشمن شکست خورد چون محاسبات آنها غلط بود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها را در امور شخصی و عمومی بسیار مؤثر دانستند و گفتند مداحی میراث شیعه و یک هنر مرکب است که از ترکیب صدای خوش، شعر خوب، آهنگ مناسب و محتوای فاخر ایجاد می شود و باید همچون سایر متون ارزشمند دینی همه ارکان آن زیبا باشد. ایشان با تاکید بر اینکه دشمن همه عوامل لازم برای اخلال و تخریب در یک کشور را به کار انداخت افزودند عامل امنیتی، نفوذ تیم‌های جاسوسی، غوغای ایران هراسی، استکبار در دنیا با روش‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی مختلف، همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان، تحریک انگیزه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی و تبلیغات فراگیر از دیگر عوامل اخلال بود که از ماه‌ها قبل آنها را فعال کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند به عنوان یک ناظر در دل خود به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم، چرا که همه چیز را در جای خود و به اندازه فراهم کرده بود. اما با وجود این نقشه که در کشورهایی هم اثرگذار است موفق نشدند، زیرا محاسبه آنها غلط بود. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند خیال می‌کردند ملت ایران به علت مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی آنها همراهی خواهد کرد. خیال می‌کردند با فحاشی و بددهنی و اهانت‌های گوناگون می‌توانند مسئولان کشور را منفعل و از میدان خارج کنند. خیال می‌کردند با وسوسه و هیاهو می‌توانند مسئولان سطح بالای کشور را دچار اختلاف نظر کنند و با دلارهای نفتی فلان کشور مزدور آمریکا می‌توانند اراده جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. ایشان افزودند خیال می‌کردند با تشویق چند عنصر خود فروخته برای پناهندگی به کشور دیگر و لجن پراکنی علیه ایران جوانان ما ناامید می‌شوند، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند 40 سال است که از هر طریقی علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، اما چون محاسباتشان غلط است تاکنون شکست خورده‌اند و در آینده نیز شکست خواهند خورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که محاسبات غلط دشمن نباید موجب غفلت ما شود گفتند ما هم باید حواسمان باشد، این گونه نباشد که دچار غفلت و غرور شویم و بگوییم قضایا تمام شد. باید در میدان بمانیم و بدانیم عامل حفظ ملت امید و وحدت ملیست. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز شما و عرض تبریک به مناسبت ولادت و سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم جناب وحیدی و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در آستانه خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت دیداری داشتن با مقام معظم رهبری و خب صحبت‌های مهمی اونجا مطرح شد که حتما شما در جریان قرار دارید. بحث را شروع بفرمایید آقای وحیدی تا ما سوالی را خدمت شما مطرح بکنم.
خب همه سال بعد از دوران کرونا، غیر به استثنای دوران کرونا، ایشان دیداری با مداحان و جامعه ستایشگر دارن و در این دیدار که به مناسبت ولادت عزیز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار میشه، نکات مهمی رو و سفارش هایی رو نسبت به جامعه مداح و نقش مهمی که مداحان در تربیت جامعه و سمت سو دادن و هدایت جامعه اسلامی دارن رو بیان میفرماید.
بله.
نکته مهمی که همه سال تاکید دارن بر در این دیدار غنابخشی به این میراث کهن شیعی هست.
بله.
مدح و ستایش که با محوریت مدح و ستایش اهل بیت عصمت و طهارت برگزار میشه از اوائل و صدر اسلام، از حسان بن ثابت و دهبل خزایی و همسال اون در فرهنگ ناب شیعی وجود داشته و تأثیرگذاری شعر و ادب و مدح که ترکیبی هست از صوت زیبا و محتوای غنی ادبی همیشه در ظلم ستیزی، در یاری اهل بیت و در انتقال معارف عمیق و ناب اهل بیت عصمت و طهارت به جامعه بشری نقش بسزایی داشته.
بله.
معظم الله همیشه تأکید بر این نقش فاخر و عمیق جامعه مداح و ستایشگر داشتن و غنی کردن محتوا، افزایش دانش و عمق معرفت جامعه مداح و انتقال اون نسبت به آحاد جامعه.
بله. آیه وحیدی، در همین حوزه من یک سوال در خدمت شما مطرح بکنم. در حوزه مداحی وقتی صحبت میشه و غنابخشی و محتوا که مسئله بسیار جدی هست، در واقع به نظر میرسه که شعرا تکلیف خیلی جدی در این حوزه دارن که این محتوا را ایجاد بکنن و امروزه به نظر دیده میشه که بین جامعه مداحان و جامعه شعرا یک فاصله وجود داره که این فاصله باعث میشه که بعضن مداحی هایی که ارائه میشه غنای کافی را نداشته باشه. نظر شما چی است؟
در بحث شعر یکی بحث های فنی شعری هست، یکی بحث محتوای شعر هست. اولا که خود مداحان باید آشنایی کامل نسبت به شعر و ادب و ادبیات داشته باشند و احیانا اگر در این حوزه ضعفی دارن، همون ارتباط با شعرای آیینی، شعرایی که در حوزه مذهب و معارف دین تخصص دارن از حیث محتوا.
بله.
حتما باید هماهنگ باشن. تأکید معظم الله علاوه بر هنر شعر و فنون شعر نسبت به محتوا هست. گاهی در مداحی ها متاسفانه دیده شده که ممکن است از ضعف فنی یک شعر خوبی سروده شده باشه اما محتوا خیلی سطحی، محتوا خیلی پایین، در حالی که شعرهای کهن ما و مداحان گذشته ما قصائد و نکات عمیق عرفانی و معرفتی را در قالب متن و در قالب شعر و مداحی مطرح می‌کردند. تأکید ایشان این است که این جنبه هم باید دقت بشه. اشعار سبک و محتوای سبک مخصوصا نسبت به اهل بیت یا توصیفات خیلی سبک نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، این جزء آفاتی است که بعضی از مداحان ما ممکن است به اون گرفتار شده باشند. این یک آسیب هست اگر به توصیفات و مدح سطحی اهل بیت اکتفا بشه. مداحی باید در او اخلاق باشه، در او تربیت باشه، محتوای اعتقادی باشه، سمت و سو و هدایتگری برای جامعه باشه. این مجموعهش غنا بخشیدن به محتوای مداحی است که مورد تاکید ایشانه.
بله. این که جامعه مداحی تلاش میکنه که نوآوری داشته باشه و عملا دور میشه از اشعار بسیار غنی که در گذشته وجود داره، این را شما چطور تحلیل میفرمایید؟
بالاخره باید جمع کنن بین ذوق جامعه امروزی و نوآوری و مطابقت با ذوق و خواسته های جامعه امروزی و آنچه که مورد پسند جامعه هست و در این حال اون خطوط اساسی و خطوط قرمزی را که باید رعایت بکنن جامعه مداح و بهره‌گیری از شعر و ادب قدمای جامعه ادبی و شعری، این قابل جمع هست. حتما نواوری چیز خوبی هست و بالاخره باید ذوق جامعه امروزی را لحاظ کرد.
بله.
در این حال لحاظ کردن ذوق جامعه امروزی نباید محتوای غنی را فدا بکنه.
بله. خب از بحث مداحی که بگذاریم آیه وحیدی، بخش دیگه ای از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با اغتشاشات اخیر بود، نقشه دقیق دشمن، خونسا شدن این نقشه‌ها و این که نباید دچار غفلت شد. ارزیابی بفرمایید و صحبت بفرمایید در این حوزه.
یکی از نقش‌هایی که جامعه مداح میتواند داشته باشد همین تبیینه.
بله.
بالاخره نقشه‌های دشمن رو، دشمن اسلام رو، دشمن جامعه اسلامی رو، نقشه‌هاش رو تبیین کردن و برای جامعه بیان کردن به خاطر نفوذی که جامعه مداح در بین مردم داره.
بله.
در همین باب در این قضایای اخیر که نقشه دشمن خیلی نقشه دقیق و همه جانبه و جامع و ترکیبی بود، یعنی یک جنگ کاملا ترکیبی رو ما مشاهده میکردیم، هم جنگ اقتصادی، هم جنگ رسانی خیلی پرحجم و از طرفی هم جنگ استخباراتی.
بله.
در این جریان وجود داشت، نقشه رو خیلی دقیق چینده بودند. خب به خاطر ریشه دار بودن اسلام، انقلاب اسلامی، نقشه بر آب شد.
بله.
و با خاطر محاسبات اشتباه، نقشه رو دقیق ریخته بودند اما محاسبات اشتباهی داشتند. در این قصه که سالهاست پیگیری این قصه هستن به تعبیر ایشان.
بله.
از 40 سال خورده قبل در این قصه بودن و عرضم به خدمت شما همینطور که ایشان فرمودن، تمام نقشه های دشمن با حضور مردم، با هوشیاری مردم و مخصوصا خواص که باید از جمله جامعه مداحی این هوشیاری و دقت و تبیین و روشنگری رو داشته باشه، این نقش بر آب شد و تمام خیالاتی رو که میکردن در این نقشه هاشون خیالشون برباد رفت. اگر این نقشه در جاهای دیگر که تحت عنوان انقلاب مخملی و حملات رسانه‌ای انجام شد جواب داد، ما در اوکراین، در قفقاز، در گرجستان، در جاهای مختلف دیدیم که این انقلابای مخملی که طراحی شده بود از اتاقهای فکر غربی جواب داد و باعث تغییر حکومت‌ها و نظام‌ها شد.
بله.
اما در اینجا این جواب نداد به خاطر محاسبات غلطی که از فرهنگ و معارف ناب چینی و انقلاب اسلامی داشتن، نقش بر آب شد.
بله. این که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید میکنن که نباید دچار غفلت شویم، نباید دچار غرور شویم و باید همچنان در میدان بمانیم، مخاطب این حرف بیشتر چه کسانی میتونه باشه؟
نخبگان و مسئولین. بیشتر مخاطب این کلام نخبگان و مسئولین است که این فداکاری مردم، حضور مردم، همراهی مردم باعث این نشود که ما از دشمن غافل بشیم. باید به مردم خدمت کنن، باید به مردم رسیدگی کنن. افراد و مسئولینی که عرضه کار ندارن باید از کار برکنار بشن.
بله.
این مخاطب این کلام بیشتر جامعه نخبگانی و مسئولان جامعه است که اونها را غرور نگیره. اگر یک وقتی خدای نخواسته دچار غرور شدیم، شکست حتمی است و دشمن در توطئه خود موفق خواهد شد.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی از شما. سلامت باشین و خدا نگهدار. گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 7:05 شام هست و ما به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
مسئول برنامه ریزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با تجلیل از ایران تأکید کرد اتباع خارجی در جمهوری اسلامی از تمامی امکانات بهره‌مندند. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره پذیرای اتباع افغانستانی بوده، در حالی که در بسیاری از مواقع سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از انجام وظایف خودشان برای حمایت از این مهاجران خودداری کرده‌اند. واندا کواگنیتز، مسئول برنامه‌ریزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت دانش آموزان افغانستانی حاضر در ایران از کودکان خوش شانس جهان هستند و این دلیل که در جمهوری اسلامی ایران دسترسی کامل به آموزش و پرورش دارند. و افزود که اتباع افغانستانی بیش از 14 است که در ایران از تمامی امکانات بهره‌مند هستند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه آموزش در تمام دنیا زبان صد است. کواگنیز تصریح کرد با وجود مشکلات اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های اخیر داشته، این امکانات هیچ وقت قطع نشده و دسترسی به آموزش برای اتباع افغانستانی در ایران همچنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. نیروهای هوایی حکومت طالبان مهندسان ایرانی گرفتار در برف را در ولایت هرات افغانستان با یک فروند بالگرد نجات دادند. اداره راهن افغانستان اعلام کرده که 4 مهندس ایرانی که برای ارزیابی فنی خط آهن خاف هرات وارد ولایت هرات شده و در مسیر بازگشت از محل مأموریت خود در منطقه شمتیق در میان برف گیر افتاده بودند، با یک فروند بالگرد وزارت دفاع طالبان از میان توده‌های برف نجات داده شدند. بنابر اعلام اداره راه آهن افغانستان، این مهندسان به علت سردی هوا، کمبود مواد غذایی و دسترسی نداشتن به موتر سواری در معرض خطر شدید قرار گرفته بودند. همچنین در این عملیات نجات 5 نیروی طالبان هم که در میان برف گیر مانده بودند از محل نجات یافتند. اداره خط آهن افغانستان از این اقدام به موقع وزارت دفاع قدردانی کرده. میدونین که در روزهای اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه مناطق غربی روزهای بسیار سرد و همراه ریزش سنگین برف را شاهد بوده. بارش برف که از ساعت 13 روز گذشته در ولایت‌های هرات، بادغیس و غور در غرب افغانستان آغاز شده، این شهرها را سفیدپوش کرده و شماری از راه‌های مواصلاتی را هم بسته. پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از ایست که شهروندان هرات در 4 روز آینده سرمای شدیدی را تحمل خواهند کرد که در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده. والی هرات از مسئولان محلی در مرکز ولسوالی ها خواسته تا از تمامی امکانات برای کمک به افراد نیازمند در شرایط فعلی استفاده بکنند. در همین حال از ولایت بادغیس هم خبر میرسه که مسیر رفت آمد هرات به بادغیس در پی برفباری و یخبندان بسته شده. در پی این برفباری شدید در غرب افغانستان، برق شهر هرات متاسفانه قطع شده و مردم این شهر با مشکلات زیادی مواجه شدند. گزارش فیض احمد محمدی را در همین مورد بشنوید.
عرض سلام داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس، کسانی که در اقصا نقاط این جهان صدای ما را میشنوند. در یکی 2 روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات بارش شدید برف را داشتیم. مراکز هواشناسی در جهان و افغانستان اعلام کردند که موجی از سرما وارد این کشور شده و تا حدوداً 10 روز آینده این سرما وجود خواهد داشت. همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، درجه حرارت هوا منفی 19 درجه هست که طی بیشتر از 3 دهه گذشته بی سابقه بوده. همزمان با بارش برف و کاهش بی پیشینه دما در ولایت هرات، این ولایت با قطعی و کمبود برق وارداتی مواجه شده. مسئولان کمیته اضطرار در ولایت هرات میگویند برق موجود در ولایت هرات تکافو نمی‌کند و شمار زیادی از خانه‌ها در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های هرات شب و روزهای سردی را بدون برق سپری می‌کنند. در همین حال شماری از شهروندان ولایت هرات از این روند گلایه‌مند هستند و تأکید می‌کنند که خب با این وضعیت و با این سرمای بیش از حد که در هرات وجود داره تمامی امور کاریشان مختل شده و حتی خانه‌هایشان هم سرد هست و بیمان هم می رود که شمار زیادی از اعضای خانواده هایشان به بیماری های گوناگونی مبتلا بشوند. آنان از مسئولان محلی در ولایت هرات خواستند که جریان برق دوباره به خانه ها و مراکز تجارتی باز بشه تا اینکه مردم در این فصل سرما از نعمت برق بی بهره نمانند.
خانگی که هست بالاخره برقا میره. برق هم میره کمبود برق داریم فیلان ما. وقتی که گرم باز برقا نیه. وقتی که خنک هم میشه هوا خیلی سرد میشه برقا نیه. فقط شب یک ساعت برق اعلام میدن فقط با پس برق میره خلاص.
دیگه حکومت ما الحمدلله حکومت اسلامی باید فکر همه چیز بکنه و این بی برقی و این گاز و قیمت و مواد سوخت بالا و مواد ارزاقی و اینا واقعا برای مردم مشکله. همه ما و شما میفهمیم میبینیم. دیگه بعد یک فکر بکنن در عرصه از شهرها در عرصه مردم.
این موزل متاسفانه که دامنگیر همه اقشار مردم ولایت هرات شده، از کارگر گرفته تا تاجر و بازرگان و کسانی که کارخانه دارن. حتی به خاطر مدیریت جریان برق در ولایت هرات و همچنان توزیع عادلانه این برق به خانه ها و منازل مسکونی، پارک صنعتی ولایت هرات تعطیل کردند تا اینکه برق موجود در این پارک صنعتی به خانه ها و منازل شخصی مردم هم توزیع بشه. شماری از کارخانه داران هم گرایمند این مسئله بودند که خب برقی که به شرک صنعتی هم داده شده متاسفانه با نوساناتی به همراه بوده و هر چند ساعت یک بار قطع می شده. مالکان و مدیران کارخانه های صنعتی در ولایت هرات می گویند که برق شرک صنعتی حتی در بین روز به مدت 4 تا 5 ساعت نیز قطع شده است.
ما با فاز سهم هستیم. از صبح تا حال 4 بار 5 بار برق قطع میشه. 7 بجه برق اومده، 7 صبح دیشب هیچ برق نداشتیم. از صبح هم 4-5 بار برق ما قطع میشه. امی حالی هم کارخانه تعطیل هستیم. جناب رئیس صاحب میره اگه فهم بکنیم حالا که 10 ساعت برق داریم. اما 10 ساعت هم من حالا ساعت 10 روز شده. از صبح تا حالا 4 بار برق و رفته یه بار پنجومه که 10-15 دقیقه میشه ما برق نداریم بالکل. امیر خواهش مندم که اگه همکاری بکنیم که یک رای حل رو بیمدر کنیم. حالا خواهیم 10 ساعت اگه برق ما میدیم 10 ساعت یک برق باش که ما بتونیم کار کنیم. یعنی از صبح 5 پیری 4 پیری برق ما رفته.
در همین حال مقام های محلی در ولایت هرات می گویند به دلیل شورتی برق ترکمنستان در بند بغارچر و کاهش 70% برق وارداتی ایران، این ولایت با کمبود برق روبرو بوده است. آنان می گویند که اداره برشنا برق موجود در ولایت هرات را تقسیم بندی کردند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت بر اثر تلاش های اداره برشنا در ولایت هرات جریان برق ترکمنستان که در بند بغرچر قطع شده بود مجدد به شهر هرات وصل شده و از امروز مردم می توانند که از انرژی برق بیشتری بهره مند باشند.
ریاست محترم برشنا یک جدول نوبتی در نواحی شهر هرات پیاده کرده. بر میزان امو جدول برق به طور نوبتی تنظیم می شود و البته اگر کمی بعضی وقتا قطعی برق طولانی می شود به خاطر بازم مسائل جوی هست که در بعضی نقاط آسیب پذیر ممکنه نیاز به رسیدگی تیم‌های تکنیکی باشه.
با این همه مسئولان کمیته اضطرار و مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت هرات با اعلام آمادگی کامل برای جلوگیری از صدمات احتمالی سرمای بی پیشینه می گویند که پس از بارش برف تمامی شارهای این ولایت مسدود شده بود و جریان ترانسپورت در این مسیرها مختل گردیده است. آنان می گویند که تمام تلاششان را به خرج دادند تا اینکه به کمک افرادی بشتابند که در بین برف و بوران گیر مانده بودند.
شارهای هرات ترقندی هم یک دو متر بند مانده بود. پرسنل ریاست فواید عامه هرات دیگه اون مردم کشیدن الحمدلله به توفیق الله و نیز فی الحال سرک بند است بر روی موترهای بزرگ، موترهای ترانزیتی و پرسنل فواید عامه همراه رئیس فواید عامه در حال پاکسازی سرک هستند و انشالله برای نیم ساعت یک ساعت سرک بر روی تمام موترها باز میکنند. و سرک هرات بادقیس که است نیز فی الحال مسدود است و پرسنل فواید عامه بلدوزرها و وسایط اونجا کار میکنند.
به هر حال روزهای سرد را شهروندان ولایات غرب افغانستان سپری میکنند. از یک طرف نبود کار و اشتغال و از طرف دیگر قطع مداوم برق هر روز بر مشکلات آنان می افزاید.
گزارش فیض احمد محمدی را شنیدید از هرات. گروه کوهنوردی و طبیعتگردی مهاجرین افغانستانی در ایران به نام هموطن تانستن که اولین صعود زمستانی امسال را به بلندترین قله ایران یعنی قله دماوند در روزهای اول فصل زمستان 1401 خورشیدی با نام خودشان ثبت بکنن. اونا این صعود را بر روح پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادران و دختران زشت کشیده افغانستان تقدیم کردند. شیر محمد خلیلی مسئول گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن و عضو هیئت رئیسه کاراته مهاجرین افغانستانی در گفتگو با همکارم حسین زاده در مورد صعود به قله دماوند توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
صعود های پی در پی زیادی داشته، مثلا 85 تا کنون کوهنوردی میکنه و این کوهنوردی را یک ورزش خیلی سالم دور از دغدغه ها در نظر گرفتیم و ان شاء الله که بتوانیم در این زمینه صدای ملت افغانستان باشیم. و صعود های پی در پی زیادی داشتیم. یک جمله از این صعود ها، سه تا قله بزرگ ایران، علمکوه، دماوند، سابلن، تو یک هفته صعود کردیم تقدیم به اتحاد ملی بین ایران افغانستان و این صعود هم کاملا متفاوت با صعود های دیگه بود که ما در قله دماوند انجام دادیم. هشتمین صعودی بنده هست و اولین صعودی زمستانی که در فصل زمستان و میشه گفت یک جورایی که در سال 1401 اولین تیمی در سطح کلی ایران، اولین تیمی که در هشتمین روز زمستان قله دماوند صعود کرد، یعنی تیم ما بود. از ما بعد تعداد دوستان زیادی خلاصه صعود شاید انجام داده باشه، ولی خب اولین استارت تیم ما زد که خدا رو شکر به دعای خیر هموطنان عزیز توانستیم این قله رو به خوبی و خوشی صعود بکنیم و صعود این قله رو تقدیم بکنیم با روی پاک بانوی دو علام فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین دختران و مادران زجر کشیده کشورم افغانستان. و این صعودم در کل 11 ساعت به طول انجامید که خدا را شکر یک صعود بسیار عالی و فوق العاده بود، ازش کاملا راضی هستیم و ان شاء الله که بتوانیم در مرور زمان قله نوشاق افغانستان و همچنین قله های بزرگی که در داخل افغانستان است و در جهان است بتوانیم با خوبی و خوشی با حمایت هموطنان عزیز صعود بکنیم و یک لبخند بر روی لبان تمام ملت شریف افغانستان باشه.
در رابطه با پیشینه گروه کوهنوردی اگر بفرمایید از چه سال تاسیس شده، در حال حاضر چه تعداد عضو داره و چه فعالیت های غیر از بحث کوهنوردی، فعالیت های ورزشی دیگه هم اگر دارین بفرمایید.
بله، ما از سال 82 خودم ورزش کاراته رزمی کار میکنم و در حال حاضرم که وزی هیئت رئیسه مجرین افغانستان در رشته کاراته هستم که خدا رو شکر در اونجا فعالیتم عالی است. و از سال 82 که کاراته شروع میکنم، از سال 85 کوهنوردی شروع کردم، ولی خب طی از چندین سال اخیر به صورت حرفه‌ای و کاملا هدفمند جلو میرم که واقعا در این زمینه بتونم جوانای زیادی را پرورش بدم. و ما در هفته های یک بار آموزش کوهنوردی داریم یک شنبه ها. تا کنون ما خدا رو شکر میشه گفت که در مجموع 300 نفر توانستیم عضو یارگیری بکنیم که تعداد شاید 100 نفر ورزشکار حرفه‌ای و مبتدی در حال آموزش است که بتوانیم در آینده ها این گسترش بیشتر از هر روز دیگر بکنیم که جامعه ما با این همه دغدغه و مشکلات امروزی که از لحاظ اقتصادی از لحاظ خلاصه مهاجرت بتوانیم یک کانال خوب و امن و امان با اعتماد کامل این گروه خدا رو شکر شکل گرفته که تمام دوستان میتونه شرکت بکنه و از اون مزایای تیم هموطن به خوبی و خوشی استفاده بکنه. و خدا رو شکر تیم ما در حقیقتش زیر نظر وزارت کشور و اداره کلی اتباع است و دوستان رئیس هیئت کوهنوردی ایران با ما همکاری های لازم داشته و داره با ما قوله های سپرده که ما هم انشالله بتوانیم به صورت فنی و تخصصی کاری کوهنوردی به قول دوستان علمی پیش ببریم که در کوهستان به افراد و زیر مجموعه های ما آسیب زده نشه، مثل پزشک در کوهستان، کمک های اولیه و همچنین آواشناسی کوهپیمایی ها. و خب اون چیزایی که مربوط در کوهستان میشه ما هم سعی تلاش داریم که همه دوستان و عزیزان زیر مجموعه ها را از این خدمات برخوردار بکنیم و کلی گذشته از همه یک سودای بی خطر داشته باشیم با تجهیزات کامل و تجربه هایی که داریم در اختیار هموطنان قرار میدیم. سعی میکنیم که انشالله یک تیمی قدرتمندی واقعی و یک تیمی آگاه داشته باشیم.
ارتباط شما با فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران با کوهنوردان ایرانی در حال حاضر چگونه است؟
ارتباط ما بسیار خوب و فوق العاده صمیمانه دوستانه هست. هفته های یک بار دو بار در ارتباط هستیم، از فعالیت های هم دیگر اطلاع داریم و اونم کاملا از سبک کوهنوردی ما و از اون اهدافی که داریم حمایت کرده و ما هم انشالله که بتوانیم به اون اهداف بزرگی که داریم برسیم و جامعه کوهنوردی افغانستان به بهترین شکل ممکن با جهانان نشان بدیم هستیم که ما هم در این ورزش و در این عرصه عرش برای گفتن در سطح بین المللی و کشوری و داخلی داریم و کله هم هدف ما ورزش سالم بودن است. خیلی دوستان خوب کنورد است و کنوردی که فنی نباشه و به قول دوستان کنوردی که علمی نباشه خب او یک چیزی کوتاه مدت و ریشه ای نیست و ما سعی میکنیم که با کمک دوستان ایرانی و کمک کنوردان شایسته افغانستانی که در داخل افغانستان هست با او دوستان ما در تماس هستیم انشالله که بتوانیم با بهترین شکل ممکن فنی بار بیاریم. کل هم دغدغه های من این است که افراد زیر مجموعه خودمان کاملا در آشنایی با کوهستان با علم باشه که همه آگاهی کامل داشته باشه اگر یک موقع در سالهای کهنسالی بیچار زانو گرفتگی و مشکلاتی که خلاصه برای هر شخصی ممکنه پیش بیاد در روزمان پیش نیاد. جلوگیری هم الان در فصل جوانی انشالله که دوستان به بهترین شکل ممکن توصیه های بندر گوش بکنه و بتوانیم در آینده راحت و خوبتر استفاده کافی داشته باشیم. جهان سپاس از شما و از رادیو خوبتون که همیشه وقت همه ورزشکاران میده و انشالله که ما هم بتوانیم یک روزی از روزا آرزوی شیر محمد خلیلی این است که از بام جهان قله ایورست پرچم پر افتخار کشور را اونجا ببرم بالا و یک لبخند برای تک تک هموطنان عزیزم باشه.
شیر محمد خلیلی بود، مسئول گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن و عضو هیئت رئیسه کاراته مهاجرین افغانستانی. ساعت 7:22:37 است. فرصت خیلی کمی داریم و ما یک دو تا خبر رو بخونم. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگه که از آگست سال 2021 تا کنون 387 رسانه در افغانستان فعالیت‌هاشون رو متوقف کردند. یه اتحادیه روز گذشته گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حداقل 579 رسانه در این کشور فعالیت میکرد، اما در آخر سال 2022 شمارشان به 192 رسانه کاهش یافته. در ادامه آمده که 70% از مردان و 30% از زنان کارشان در رسانه‌های افغانستان از دست دادن. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما در گذشته محدودیت‌هایی را بر رسانه‌های آزاد افغانستان وضع کرده. خبر دیگه ای که سخنگوی سازمان ملل متحد میگه که حمله به مقر وزارت خارجه افغانستان نشان دهنده افزایش ناامنی در افغانستان بوده و برای سازمان ملل متحد نگران کننده است. استفان دوجاریک افزوده که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان حمله در نزدیکی وزارت خارجه طالبان را محکوم کرده و اظهار کرده که تداوم خشونت و ناامنی در افغانستان نمیتونه صلح و ثبات در این کشور تأمین کنه. وزارت خارجه روسیه هم حمله تروریستی به مقر وزارت خارجه طالبان در کابل محکوم کرد و از مقامات افغانستان خواست تا مبارزه با تروریسم تشدید بکنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت ما حمله تروریستی روز گذشته در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه افغانستان در کابل به شدت محکوم می‌کنیم و افزود در نتیجه این حمله بر اساس اطلاعات اولیه بیش از 40 نفر که کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان هم شاملش بودن کشته و زخمی شدند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.